بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب تلبیهات صفحه 57 سطر 17 و جرم الفلکه فیه جمیع الاشیاء بالفعل الا الاوضاع از لو دامت علی واحدین لدامت الباقیات علی القوت العدمیه ولا یمکنها الجمع معا بین الکل. بحث در تحریکات سماویه داشتیم، میخواستیم از این طریق ثابت کنیم که موجوداتی به نام عقول که مجردات تامه هستند در عالم وجود موجودند. رفتیم سراغ حرکات افلاک و بیان کردیم که این حرکات به خاطر غرضی انجام میشند، چون حرکت نفسانی است، یعنی محرکش نفس است، به حرکت نفسانی با اراده انجام میشود و هر عملی که با اراده انجام شود به خاطر غرضی است، پس این حرکات هم به خاطر غرضند. بعد اغراض رو که محتمل بودن شمردیم، همه اغراض محتمل رو رد کردیم، باقی موند یک غرض و اون تشبه به عقول. افلاک حرکت می کنند تا به عقول متشبه بشند، پس باید عقولی در جهان باشد که افلاک برای تشبه به اونها حرکت کنند. از این طریق وجود عقل ثابت شد. ما اغراض رو عرض کردم، همه رو که میتونستن غرض باشند یا احتمال میدادیم غرض باشند ذکر کردیم، همه رو هم رد کردیم، دیگه اونا رو لازم نیست من تکرار کنم. ولی بالاخره اینطور شد که افلاک حرکت میکنند برای تشبه به عقول. اما جز چی میخوان به عقول تشبه پیدا کنند؟ گفتیم عقول موجوداتی هستند که در تمام کمالاتشون بالفعلند. افلاک هم میخوان در بالفعل شدن شبیه عقول بشند. تا اینجا رو گفته بودیم. حالا باید ببینیم افلاک در چه چیزی بالقوه هستند که میخوان اون چیز رو به فعلیت تبدیل کنند و با تبدیل اون قوه به فعلیت به عقول شبیه بشند. افلاک جوهر دارند، کم دارند، کیف دارند، مکان دارند، وضع دارند. پنج چیز. جوهرشون یعنی ذاتشون کامله، بالفعله، بالقوه نیست، پس در ذات حرکت نمی کنند. البته اینو این گروه میگن، صدرا معتقده که در ذاتشون حرکت می کنند. برای افلاک هم حرکت جوهری قائل هست. حالا ما فعلا حرف صدرا رو مطرح نمی کنیم، حرف شیخ اشراقه. ایشون قائله که در ذات افلاک حرکت نیست، حرکت جوهری برشون نیست. خب پس ذاتشون بالفعله و در ذات حرکت ندارن، کیفشون بالفعله و در کیف حرکت ندارن. حالا کیفشون چیه؟ بیرنگی، رنگ ندارن، همه شفافن. یا مثلا فرض کنید اگر کوکب رو لحاظ کنید، کوکب بعضی سفیده، بعضی سرخه، بعضی آبیه، اینا تغییر رنگ پیدا نمی کنند. پس بعضی که رنگ ندارن رنگ پیدا نمی کنند، اونایی که رنگی دارن رنگشون تغییر نمی کنه، پس حرکت در کیف هم انجام نمیشه. بنابراین فلک در کیف هم بالفعل، در مکانش هم بالفعل، همون جایی که هست هست. یعنی مثلا یه فلک بین دو فلک قرار گرفته، این فلک بین هیچ وقت از بین این دوتا بیرون نمیره. افلاک همونطور که قبلا گفته شدن به صورت لایه های پیاز روی هم واقع شدن و چنین نیست که یکی از این لایه ها بتونه جاش رو عوض کنه، هر کدام در همون لایه‌ای که هست هست. پس در مکان هم حرکت نمی کنن، حرکت اینی ندارن. در کم چی؟ افلاک هیچ کدام رشد نمی کنن، هیچ کدام لاغر نمی شن، پس حرکت کمی هم ندارن. باقی نمی ماند جز وزن. این فلک نقطه ای ازش فرض می کنید که با فلک پایین یک ارتباطی دارد، مثلا بالای فلک پایین، یا نقطه فرض میکنید زیر فلک بالاست. این وقتی حرکت وضعی میکنه، یعنی دور خودش میچرخه، اون نقطه جاش عوض میشه، وضع فلک هم نسبت فلک بالا یا نسبت فلک پایین عوض میشه. این چنین حرکت وضعی برای فلک هست. پس هیچ کدام از پنج تا حرکت به جز این پنجمی برای فلک وجود نداره، فقط حرکت وضعی است که دور خودش میچرخه و وضعش رو عوض میکنه. علتش اینه که در وضعش بالقوه است، در بقیه بالفعل، ولی در وضع بالقوه است. خب پس حرکت وضعی میکند تا خودش را نسبت به این قوه بالفعل کند و از این جهت شبیه عقل شود. تا اینجا مطلب روشنه. خب میگیم این فلک یه دور چرخید، قوه خودش رو تبدیل به فعلیت کرد، دوره های بعد برای چی؟ میفرماید که اوضاعی که فلک میتواند تحصیل کند بی نهایته، یعنی این نقطهش میتونه فرض کنید با نقطه فلک بالایی یه سانت فاصله داشته باشه، میتونه یه سانت و نیم، میتونه دو سانت، میتونه سه سانت، میتونه تفاوت و فاصلهش مثلا به اندازه یه دوره باشه. چون جزء لایتجزأ نداریم، این فاصله ها رو میتونید هی تقسیم کنید. مثلا اگر فاصله یک سانتی میتونید بکنیدش نیم سانت، میکنید ربع سانت، میتونید بکنید ثمن سانت، عشر، یک بیستم، یک صدم، یک هزارم، همینطور میتونید تقسیم کنید. فاصله رو میتونید کم کنید، میتونید زیاد کنید. بنابراین تعداد وضعهایی که برای فلک امکان دارد بی نهایته. فلک اگر بر یک دور ادامه داشته باشه، دیگه دور بعدی رو نزنه، یه دونه وضعش رو بالفعل کرده، وضعهای دیگر رو که بالقوه هستن و میتونه بالفعل کنه همه رو رها کرده. و این ممکن نیست که این همه امور ممکنه همینطور رها بشن و بهشون پرداخته نشه. پس فلک باید تمام این بلقوه ها رو دونه دونه بلفل کنه. پس بی نهایت دور باید حرکت کنه. به همین جهت حرکت فلک از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه داره، به خاطر اینکه داره با هر دوری یک وضع از اوضاع ممکنه رو بلفل میکنه، بعد اوضاع بعدی هم باز همینطور بلقوبن اونا رو بلفر میکنه. پس هرگز دست از حرکت دورانی بر نمیداره و در هر حرکت دورانی یک قوه رو به فعلیت تبدیل میکنه. خب تا اینجا روشنه. هر دوری یک حرکت شخصی وضعیه. من اینو بخونم، اینجاها رو باید یواش یواش جلو بریم. اون بحث بعدی رو میخواستم مطرح کنم، باشه وقتی بهش رسیدم عرض میکنم. صفحه 57 سطر 17 و جرم الفلکه فیه جمیع الاشیاء بالفعل الا الاوضاع، کلم فلک رو ملاحظه کنید، در این کلم فلک همه اشیا بالفعل، ذاتش بالفعل، کمش بالفعل، کیفش بالفعل، مکانش بالفعل، فقط وضعش بالفعل نیست. جرم فلک، در این جرم فلک تمام اشیا بالفعل است الا الاوضاع، یعنی وضع بالفعل نیست، باید بالقوه باشه. از لو دامت علا واحده لدامت الباقیات علا القوت العدمیه، اگر فلک بر یک وضع ادامه بده، اوضاع دیگر که ممکنند همه در عدم میمانند و هیچ کدام تبدیل به وجود نمیشوند. لازم میاد که اوضاع ممکنه با اینکه قوه اون اوضاع هست فعلیت پیدا نکنند، اوضاع ممکنه با اینکه قوهشون هست باید فعلیت پیدا نکنه، و این درست نیست که امر ممکنی که امکان خروج به وجود دارد موجود نشود، یا قوهی که امکان فعلیت دارد بالفعل نشود. و همین جهته که فلک روی یک وضع ادامه نمیده، روی یک وضع ادامه نمیده، بلکه وضع رو عوض میکنه تا اون وضعهای بالقوه بی نهایتی که ممکن الوجودن یکی پس از دیگری موجود بشه. از لو دامت این حرکت یا این اوضاع، این اوضاع اگر دوام پیدا کنند بر یک وضع، یعنی فقط یه وضع رو داشته باشن، اوضاع دیگر رو نداشته باشن، از لو دامت زمینش به اوضاع برمیگرده، اگر این اوضاع دوام پیدا کنند بر یک وضع، لدامت الباقیات، یعنی اوضاع باقیه دوام پیدا میکنند علی قوت العدمیه، بر قوهی که اون قوه نسبت به فعلیت فاقد فعلیته، پس این قوه فعلیتش معدوم است، اون وقت لازم میاد بقیه اوضاع بر همین قوهی که فعلیتش معدوم است باقی بمانند و هیچ وقت این قوه ها تبدیل به فعلیت نشوند، همچنان فعلیتشون معدوم بماند، و این باعث میشه که امر ممکن الوجود موجود نشود و قوه به فعلیت تبدیل نشود که جایز نیست. پس حتما باید اوضاع تغییر کنه و تغییرشون با حرکت، بنابراین حرکت فلک باید دوام پیدا کند. آیا می شود که فلک همه قوه ها رو جمع کنه و با یک چرخش همه رو تبدیل به فعلیت کنه؟ می فهمد اینم نمیشه. برای فلک ممکن نیست که قوه ها رو با هم تبدیل به فعلیت کنه، او باید هر قوه رو جدا جدا تبدیل به فعلیت کند، لذا ناچار است که حرکت های دبرانی جدا جدا بکند و ادامه بدهد. و لا یمکن حل جمع و معن بین الکل، نمیتواند این اوضاع، نمیتواند افلاک این اوضاع رو با هم جمع کند، ولا یمکنه ها یعنی افلاک به اوضاع بر نمیگردونه، و افلاک را ممکن نیست که جمع کنند با هم بین الکل، یعنی بین کل قوایی که امکان داره یا بین کل اوضاعی که امکان داره، نمیشه به همشون رو با هم جمع کرد و با یه حرکت همه رو به فعلیت تبدیل کرد. توجه کنید، اینو من عرض کنم، سابقا به فلک معتقد بودن، الان به مدار معتقدن و کوکب رو قبلا قبول داشتن، حالا هم قبول دارن. حالا این مطالبی که ما درباره فلک میگیم شما درباره کوکب پیاده کنید، هیچ چیزی به هم نخورده، الان هم کوکب داره دوران میکنه، حالا زمین داره خورشید میچرخه، قدیمی هم بودن خورشید داره زمین میچرخه، حالا بگید ماه داره زمین میچرخه، اینا همه درسته، همه چرخش ها برقراره، همه حرکت های وضعی برقراره، البته حرکت وضعی که الان گفته میشه، که الان گفته میشه حرکت کوکب است به دور خودش، اون قبلن که میگفتن حرکت وضعی، حرکت فلک بود به دور خودش. حالا که فلک برداشته شده، حرکت کوکب، حرکت کوکب میشه حرکت انتقالی. امروزه بهش میگن حرکت انتقالی، که همون حرکت وضعی قدیمه. چیزی عوض نشده، اسم عوض شده. ازا نگید حرف قبلی باطل شده. حرف قبلی فقط فلک رو جسم میدونستن، حالا فلک رو جسم نمیدونن، مدار یه خط فرضی میدونن. فقط این تفاوت هست. و الا این که فلک نفس دارد، الان ما معتقدیم که نفس داره. حالا کسانی که طبیعی فکر میکنن برای فلک نفس قائل نیست، ولی ما نفس قائلیم. نفس یعنی ملک مدبر، اون ملکی که از جانب خدا مدبر این کوکبه. خود خدا هم در قرآن میگه بر مدبرات امر، یعنی همه این اموری که در جهان داره انجام میشه به توسط مدبرات داره انجام میشه. ما مدبرات رو نمیبینیم، مدبرات همون ملائکه هستن. ما از اون ملائکه تعبیر به نفس میکنیم، از ملائکه بالاتر تعبیر به عقل میکنیم. الان میگیم این نفس اراده میکند که بدن فلک حرکت کند، با اراده او بدن فلک حرکت میکند. جاذبه را ما مباشر میدونیم. الان امروزه معتقدن، حالا ممکنم است بعدن اعتقادشون هم عوض بشه، ولی فعلا اینطوری دارن توجیه میکنن که قوه جاذبه و قوه گریز از مرکز که برای فلک، برای کوکب وجود داره، این دوتا با هم ترکیب میشن. جاذبه این رو میکشه به سمتی، گریز از مرکز میکشه به سمت دیگر، و این کوکب بین این دو قوه ناچار میشه به چرخه. این چرخش حاصل ترکیب دو قوه است. امروز اینطور میگن. حالا این مباشره، این مباشره. مثلا فرض کنید بدن ما دارای قوه محرکه است، یعنی تو ماهیچه‌های پای ما قوه محرکه وجود داره که راه میریم. اما این منافات نداره که نفس ما به این قوه دستور بده. نفسی هم داریم، روحی هم داریم، اون روح ما به این قوه دستور میده و قوه مباشر میشه و بدن رو حرکت میده. در افلاک هم همینطوره، قوه جاذبه هست، ولی قوه جاذبه با اذن ملک انجام کار میکنه، همونطور که قوه محرکه ما با اذن نفس ما کار میکنه. هیچ منافاتی نداره که ملک هم باشد، قوه جاذبه هم باشد. این حرفای امروزی، حرفای دیروز رو باطل نکرده. یک چیزایی از دیروز باطل شده. مثلا گفته بودن فلک جرم است، حالا معلوم شد جرم نیست. فلکی در کار هست، فلک همون مداره، ولی قبلا میگفتن جسم آدم که جسم نیست. قبلا میگفتن خورشید دور زمین میچرخه و زمین مرکز، حالا میگن نه، خورشید مرکز زمین دورش میچرخه. یه تغییرات اینجوری شده، ولی اینکه بنیان هیئت قدیم به هم ریخته باشه اینطور نیست. تمام مسائل ریاضی و محاسبات ریاضی قدیم هنوز برقراره، هنوز هم اعتبار داره، ذره عوض نشده. ریاضیاتش، طبیعتش عوض شده، اونم همین دو سه تا، بقیهش همه برقراره.
شما چه در تهران نواتی به اثبات کنید؟
بله؟
الان شما مثل اثبات روح نواتی چه در دیده؟
روح نواتی نمیگم، نفس فلکی میگم.
باشه، شما میفهمید طبیعت تغییر نکرده، مثلا روح نواتی.
روح نباتی الان دلیل داریم بهش، همه الان همه روح نباتی.
آب و اکسیژن رو دیگه صدا کردن.
بله،
روح نباتی همون آب هست و اکسیژن.
نه، روح نباتی، روح نباتی اون نیروی موجود در درخته، نیروی موجود در درخت که از آب و
از جوش گرفته،
آب و چیزهای دیگه به وسیله این نیروی نباتی جذب میشه توی این درخت و درخت تغذیه میکنه و به وسیله همین نیروی نباتی درخت وزر درست میکنه. اینا رو امروز هم قبول دارن، منتها اسمش حالا روح نمیذاره. خب نذارن، اسمش چی میذارن؟ یه نیروی، بالاخره یه نیروی این آب رو تو آبندای این درخت میکشه. این چه نیرویست که این آب رو تو آبندای درخت میکشه؟ نیرو ما بشه میگه نفس. حالا امروز اسمشو نذارید نفس، اسم که مهم نیست. تمام آنچه قبلی ها میگفتن الان هست، یه تغییرات هم قبول داریم هست. و اینطور نیست که حالا هرچی قبلی میگفتن باطل بوده، هرچی جدید میگن درست باشه. یه وقتا میبینید مطالب قدیم درست تر از جدید، جدید هم فرضی هست دیگه. حالا خیلی این مسائلی که من دارم میخونم با این کار نگاش نکنید، اینا حرفای درستی. ما ملائکه رو قبول داریم، ولی اونه که طبیعی فکر میکنه ملائکه قبول نداره، ما که با اونه طرف نیستیم. که خب این مطلبی مطلب رو توجه کنید، بعضی از موجودات شخصشون باقی میمونه. مثلا فرض کن این سنگ، این سنگ رو از اول که خدا آفرید این شخصش باقی میمونه، دیگه احتیاج به تولد و تناسل نداره، لازم نیست بذر این سنگ رو بگیریم بکاریم، یا نطفه از این سنگ به وجود بیاد تو رحمی قرار بگیره یه سنگی از این متولد بشه، اینا لازم نیست. چرا؟ چون شخص این سنگ باقی میمونه، وقتی باقی میمونه دیگه احتیاج به این نیست که با تولد تناسل کنه، نوع سنگ به توسط این شخص باقی میمونه. اما انسان، درخت، حیوان نوعشون با وسیله شخص باقی نمیمونه، یعنی شخصش میمیره درخت خوش میشه. در چنین این چنین موجوداتی رو خدا این چنین آفریده که نوعشون به توسط ادامه اشخاص، تجدید اشخاص، ادامه درست نبود، تجدید اشخاص باقی بمونه، نوع انسان به توسط تجدید اشخاص باقی بمونه، اما نوع این سنگ به توسط خود همین سنگ باقی بمونه، احتیاج نداره که تجدید بشه. نوع درخت به توسط تجدید شخص باقی بمونه، حالا تجدیدی که از نوعی بذره، در حیوان و انسان تجدیدی که از نوعی نطفه است. پس چیزی که شخصش نمیتواند باقی بماند، دقت کنید، نوعش به توسط تجدید شخص باقی میمونه. اوضاع فلکی هم همینطوره، اوضاع فلکی هم همینطوره، شخصش باقی نمیمونه، نوع بعض باید باقی میمونه، نوع حرکت بعضی باید باقی بمونه، نوع حرکت بعضی باید باقی بمونه، و این نوع به توسط تجدید اشخاص باقی میمونه، یعنی اشخاص اوضاع تجدید میشن و به کمک تجدید اوضاع، تجدید اشخاص، نوع بعض باقی میمونه. اینم داره ایشون میگه والقاصر عن استبقاء ذات یسعى فی استبقاء نوعها، اونی که نمیتواند ذاتی رو باقی نگه دارد تلاش میکند که نوعش را باقی نگه دارد به توسط اشخاص. عبارت خیلی کوتاه بودا، خیلی مطلب توش هست. اون والقاصر یعنی چیزی که قاصر است از این که بتواند ذات خودش را حفظ کند، سعی میکند در این که نوعش را نگه دارد و نوعش را به وسیله تجدد اشخاص نگه می‌دارد. خب تا اینجا توضیح داد که این اوضاع فلکی باید بالاخره هی بالفعل بشوند، چون شخص که باقی نمیمونه، نو باید باقی بمونه، پس باید اشخاص پی در پی بیان تا نو باقی بمونه، جمع بین کل اشخاص هم که نمیتونه بکنه، همه رو یه دفعه موجود کنه، ناچار باید اینا به تدریج موجود بشند. فاخرجت الالفعله به ما امکنه ها من التعاقب، این اوضاع خارج شدن به سمت فعلیت، این اوضاع بالقوه خارج شدن به سمت فعلیت به مقداری که ممکن بود این اوضاع رو که خارج بشند، من التعاقب به مقدار، من معنا کردم، مقدار معنا نکنید، خودش مایم به معمکنه ها رو معنا کرده، به معمکنه ها یعنی به تعاقبی که ممکن بود این اوضاع رو، به تعاقب نه به اجتماع، گفتیم این اوضاع نمیتونن همه با هم جمع بشن و یه دفعه بالفعل بشن، با تعاقب بالفعل میشن، یعنی یکی عقب دیگری، یکی الان بالفعل میشه، بعد این که تموم شد دوباره بعدی بالفعل میشه، بعد اون بعدتر بالفعل میشه، همینطور تعاقب میکنن این اوضاع و یکی پس از دیگری بالفعل میشند، به تعاقبی که برای این اوضاع ممکن بود این اوضاع به تدریج به سمت فعلیت خارج شدند. خب قبلا گفتیم که این افلاک به خاطر مادون خودشون این حرکت های وضعی رو انجام نمیدن، یعنی غرضشون در مادون نیست، غرضشون در مافوقه، غرضشون تشبه به اون موجودات عالیه یعنی موجودات عقلی، غرضشون مادون یعنی موجودات زمینی نیست. مثلا غرضشون این نیست که حالا به این درخت استفاده، خورشید که داره نور میده غرضش این نیست که به این انسان گرما برسونه، به اون درخت انرژی برسونه، غرضش نسبت به این پانی ها نیست. اینو قبلا گفتیم، چون عالی نظر استکمالی به دانی و به سافل نداره، نظر داره ولی نظر استکمالی نداره. خب اینا رو همه رو بیان کردیم. حالا میگیم خیر این افلاک به مادون میرسه، اما این خیر قصد اصلی این افلاک نیست، قصد تبعیه. قصد اصلیشون تشبه به مافوقه، قصد متأصل یعنی اصلیشون تشبه به مافوقه، بعد به تبع این قصد اصلی یک قصد تبعی هم دارن که خیر ترشح کند به مادون، به پایینی ها، ولی اون خیر قصد اصلیشون نیست. الراشه للخیر تبعا علی السافل، اون تعاقبی که یعنی حرکت های وضعی متعاقبی که ترشح میکنن خیر را، تبعا ترشح میکنن علی السافل. تبعا یعنی قصد اصلی نیست، قصد تبعیه. این چنین نیست که این افلاک قصد اصلی داشته باشن به این که ترشح کنن خیر را بر ما، بر مادون یعنی بر سافر، بلکه این قصد قصد طبیعیه. پس قصد اصلی چیست؟ متأصلن فی قصدها التشبه بالعالی، در قصدشون اونی که اصله متأصلن در قصدشون، یعنی قصد اصلیشون تشبه به عالی است. عبارتهای خود سخت اینجا مطلب من از خارج توضیح میدم، مطلب روشن میشه انشاءالله. الدائم فی تدویم نوع ما لم تدم ذاته بل تتجدد، این الدائم صفت عالی است. قصد اصلی افلاک تشبه به عالی دائم است، یعنی عقول. عقول هم مقامشون عالی است، هم از نظر بقا دائمی اند، زائل نمیشن. اون وقت این افلاک میخوان به اون عالی دائم تشبه پیدا کنند. در چی تشبه پیدا میکنند؟ فی تدویم نوع مالم تدوم ذاتو. الان گفتیم که ذات این حرکت باقی نمیمونن، ولی نوع باید باقی بمونه. اینها نوع رو ادامه میدن، یعنی افلاک نوع حرکت وضعی رو ادامه میدن، حرکتی رو، نوع حرکتی رو ادامه میدن که ذات این حرکت نمیتواند باقی بماند، بلکه دائما داره تجدید میشه. حرکتی که ذاتش نمیتواند باقی بماند بلکه تجدید داره میشه، افلاک دارن اون نوع رو نگه میدارن، ذات رو نمیتونن نگه دارن، نوع رو نگه میدارن. خب تشبه پیدا میکند به عالی، در چی تشبه پیدا میکند؟ در این که نوع رو ادامه میدهد. نوع چی رو؟ نوع حرکتی رو که لم تدوم ذات اون حرکت، ذات اون حرکت ادامه پیدا نکرده بلکه ذاتش تجدد پیدا کرده. ذات حرکت تجدد پیدا میکنه، دائما داره تجدید میشه. نوع این حرکتی که ذاتش نمیتواند دوام پیدا کند، نوع رو دارن دوام میدن. کی داره دوام میده؟ فلک، نفس فلک. چرا دوام میده؟ به خاطر اینکه تشبه پیدا کند به اون موجود دائم. چون میخواد تشبه پیدا کند به اون موجود دائم که موجود عقلی است، لذا دوام میدهد به نوع حرکتی که اون حرکت ذاتش باقی نمیماند. و زنده تموم شدیم بحث. ما اینطور گفتیم حرکت فلک به غرض اصلی تشبه به مافوق انجام میشه و غرض اصلی نسبت به سافل نداره، بلکه غرضش نسبت به سافل تبعیه. این کسی که در این زنش رو نقل میکنیم، این میگه چه عیب داره که فلک هم غرض نسبت به مافوق داشته باشه، هم غرض نسبت به مادون داشته باشه، هم نسبت به مافوق غرض اصلی داشته باشه که متشبه به مافوق بشه، هم نسبت به پایینی ها غرض اصلی داشته باشه که خیر به پایینی ها برسونه. چه عیب داره هر دو غرض داشته باشه، هر دو غرض هم اصلی باشه. بعد مثال میزنه، مثال میزنه به یه انسان خیری که رسیده سر دوراهی. از این راه بره فرق نمی کنه براش، میرسه به مقصدش. از این راه هم بره میرسه به مقصدش. منتها اگر مثلا راه دست راست رو انتخاب کنه، به یه گروهی که در این راه نشستن کمکی هم میشه. اما اگر راه دست چپ رو اختیار کنه، دیگه گروهی تو اون راه دست چپ نیستن. پس هر دو راه برای رسیدن به مقصد مساوی هم. اما در یه راه به دیگران کمکی میکنه، در راه دیگه به دیگران کمک نمیکنه. این آدم خیر چی رو انتخاب میکنه؟ اون راهی رو که خیرش به دیگران میرسه انتخاب میکنه، چون براش فرقی نمیکنه چه این راه بره چه اون راه بره، به مقصد خودش میرسه. ولی در ضمنی که به مقصد میرسه، اگه از این راه بره به دیگران هم کمک میشه. خب این آدم خیر اختیار میکنه که از این راه بره، و وقتی از این راه رفت دو تا غرض داره، یکی رسیدن به مقصد خودش که از اون راه هم میتونست تأمینش کنه، یکی دیگه خیرش به گروه دیگر رسیدن که این از اون راه نمیتونست تأمین کنه. افلاک هم همینطور. افلاک هم به مقصد خودشون که تشبه به آلیس میرسند، هم نسبت به سافل دارن خیر میرسونه. یه نکته دیگر رو من باید اضافه میکردم، مطلب گفته شد، حتی یه نکته باید اضافه میکردم. فلک وقتی حرکت میکنه، مثلا این فلک داره به سمت مشرق حرکت میکنه، خب یه دور میزنه از مشرق میاد به مغرب، تشبه به اون موجود عالی پیدا میکنه. حالا اگه از مغرب میامد به مشرق، بازم تشبه پیدا میشه، فرقی نمیشه براش. جهات براش مساوی بود، به این جهت حرکت کنه اینه به جهت مشرق، یا به اون جهت حرکت کنه اینه به جهت مغرب، براش فرق نمیشه. ولی اون به سمت مثلا از مشرق به سمت مغرب میره، مثلا خورشید از مشرق به سمت مغرب میره، تا کل این زمینی ها هم ازش استفاده کنن. درست مثل این که این آدم خیر از این راه میره تا اونایی که سر راه نشستن بهشون کمکی بکنه، براش فرقی نمیکرد از این طرف میرفت از اون طرف، براش فرقی نمیکرد. ولی این راه انتخاب کرد تا در ضمن رسیدن به مقصدش به دیگران خیر برسونه. حالا فلکی هم که میتونست از مشرق به مغرب بره، از مغرب به مشرق بره، اینو انتخاب کرد که از مشرق به مغرب بره تا مثلا استفاده این به مادون برسونه. چه بده اینطوری بگید؟ در اون جایی که جهات براش مساویه، یه جهت رو انتخاب کرده به خاطر خیر مادون. اصل حرکت دورانیش، دقت کنید، اصل حرکت دورانیش به خاطر تشابه موافقه. ولی این که حرکت دورانی به این سمت بشه یا به اون سمت بشه، به خاطر خیریش که به مادون میخواد برسونه. میتونید شما اینطوری بگید، بگید که این حرکت که برای فلک داره انجام میشه، دورانی بودنش به خاطر تشابه موافقه، به این سمت بودنش به خاطر خیر رسوندن به مادونه. پس شد برای فلک دو تا غرض درست کردید، هر دو غرض هم اصلیه، هر دو غرض هم اصلیه. این گفته میشه، این گمان کننده اینطوری میگه. و ظن ان المتشبه به واحدون، اونی که این فلک با حرکات متعددش میخواد به او شبیه بشود واحده، یعنی به یک عقل میخواد تشبیه شبیه پیدا شباهت پیدا کنه. لکن جمعت الافلاک بین مطلبه ها یعنی مطلوبه ها و نفع سافل، لکن فلک ها بین مطلوبشون که تشبه به اون واحده جمع کردن و بین نفع سافل هم جمع کردن. این دستواء الجهات، اون وقتی که جهات برایشون مساویست، به این طرف چرخیدن یعنی به این جهت چرخیدن یا به اون جهت چرخیدن برایشون مساویه. وقتی که مساویه اونها جمع کردن بین این دو غرض، یعنی هم اصل حرکت رو حفظ کردن برای اینکه اون تشبه به واحد رو پیدا کنن، هم جهتی رو که براشون مساوی بوده یکیش رو انتخاب کردن تا خیرشون به مادون و به سافل برسه. که شخص الخیر المختار لطریق ساباه و غیره لنفع شخص محتاج، مثل شخص خیری که اختیار می کند طریقی را که ساباه و غیره مساوی با این طریق از طریق دیگر، یعنی غیر از این طریق، تا این طریق با طریق دیگه مساویه، انتخاب میکند این طریق رو لنفع شخص محتاج تا استفاده به شخص محتاج برسونه. هر دو طریق با اون مساویه، این طریقی که انتخاب کرد و غیر این طریقی که انتخاب نکرد، هر دو برش مساویه، اما او انتخاب میکند این طریق رو لنفع شخص محتاج. این گمانیست که این شخص برده. حالا مصنف این گمان رو رد میکنه، این گمان توجه کنید در تبیین جهت داره بحث میکنه. چرا فلکی که تشبه به عقل رو اختیار کرده چرا اختلاف جهت داره؟ اینو توجه کنید. یه فلک میبینید به سمت مغرب حرکت میکنه، یکی دیگه به سمت مشرق داره حرکت میکنه. مثلا خورشید میبینید به سمت مغرب داره حرکت میکنه، صبح در میاد از مشرق میره به سمت مغرب، اما ماه از مغرب در میاد میره به سمت مشرق. چرا اینطوریه؟ چرا اختلاف داره؟ اون هر دوشون به خاطر تشبه به مافوق دارن حرکت میکنن، ولی ما میبینیم جهت براشون مساویه، هر دو میتونن به سمت مشرق برن، هر دو به سمت مغرب برن. چرا شمس انتخاب کرد که به سمت مشرق بره و قمر انتخاب کرد به سمت، نه چرا شمس انتخاب کرد به سمت مغرب بره، قمر انتخاب کرد به سمت مشرق بره؟ ایشون میفهمد به خاطر، یعنی این گویا این کسی که داره گمان میکنه میگه به خاطر اینکه خواسته نفعشو به سافل برسونه. پس دقت کنید، اصل حرکت به خاطر تشبه به عالی است، انتخاب جهت حرکت به خاطر نفع به سافل. این حرف این گمان کننده است، این زان اینطوری گمان کرده. حالا ببینید مصنف چطوری به جواب میده. میگه چرا اینطوری حرف میزنی؟ اینطوری بگو، بگو برای این فلک مساوی بود حرکت کند و مساوی بود ساکن باشد. او مختار بود بین این دو، میتونست حرکت رو اختیار کند، میتونست سکون اختیار کند. حرکت رو اختیار کرد به خاطر نفع مادون. شما اینطور گفتید، میتوانست حرکت به مشرق کند، میتوانست حرکت به مغرب کند، حرکت مثلا به مشرق رو انتخاب کرد به خاطر نفع مادون. ما به شما اینطوری میگیم که بگو که میتوانست حرکت کند، میتوانست ساکن باشد. حرکت رو انتخاب کرد به خاطر رسوندن نفع به مادون، چرا اینو نمیگید؟ خب اینم هست. چرا نفع مادون رو در انتخاب جهت تعقیب میکنید، در اصل حرکت تعقیب نمیکنید؟ چرا نمیگید اصل حرکت به خاطر نفع مادونه، جهت حرکت رو میگید به خاطر نفع مادونه؟ پس شما نفع مادون رو غرض قرار دادید برای انتخاب جهت. ما میتونیم غرض قرار بدیم برای انتخاب حرکت، بگیم امر فلک دائد از بین سکون به حرکت، حرکت انتخاب میکنه به نفع، به خاطر نفع مادون. چرا اینو نگفتید؟ اینم راه داشت. اینو نمیگید. پس وقتی اینو نمیگید، اون یکی دیگر هم نباید بشید. بعد بگید اختلاف جهت سبب دیگر دارد، سببش نفع مادون نیست. روشن مطلب دیگه. او میخواد بگه اختلاف جهت به خاطر نفع مادونه. ما بهش میگیم چرا اختلاف جهت رو به خاطر نفع مادون میدونی، اصل حرکت رو به خاطر نفع مادون بدون. خب نمیتونه جواب بده. بعد خودمون راه حل نشون میدیم که اختلاف جهت از کجا درست شد، اختلاف حرکت از کجا درست شد. امر فلک رو دائر نمی کنیم بین حرکت و سکون، امر فلک رو دائر می کنیم بین حرکت به این جهت و حرکت به اون جهت. بعد سوال می کنیم چرا این جهت رو انتخاب کرد، توضیح می دیم، جواب می دیم. ولم یعلم، ولم یعلم، یا ولم یعلم، بله چون اونجا زن نداشت، اینجا هم لم یعلمه. گمان شد ولم یعلم، دانسته نشد، یعنی گمان کننده ندانست که انه لصح هازا، اگر توجیهش درست باشد لصح صحیح است که گفته شود صاب الحرکت و از سکونه، حرکت با سکون مساوی شد، فختارت ها یعنی افلاک حرکت رو انتخاب کردن یعنی رفع سافل. در حالی که گوینده اینو نمیگه، اون زان که گمان میکرد داره توجیه میکنه اختلاف جهت رو، توجیهش این درست در نیامد. شما یه نقضی آرش کردیم، گفتیم اگر شما در توجیه جهات مختلف نفع مادون رو مطرح میکنید، بیایید در توجیه اصل حرکت نفع مادون رو مطرح کنید. چرا برای توجیه جهت حرکت نفع مادون رو مطرح میکنید، برای توجیه اصل حرکت نفع مادون مطرح کنید؟ خب با این بیانی که کردیم روشن کردیم که اختلاف جهات به خاطر نفع مادون نیست. توجه کنید از اون زنه این شخص میخواد اختلاف جهت رو توجیه کنه. چرا افلاک که همشون در یه امر شریکند، همه در حرکت دبرانی شریکند، چرا اختلاف جهت دارند؟ این یه سؤال دیگه. چرا افلاک که در یک امر یعنی در حرکت دبرانی شریکند، چرا اختلاف جهت دارند؟ این زان اختلاف جهت رو اینطور توجیه کرد به خاطر نفع مادون، مصنف رد کرد. حالا خود مصنف باید اختلاف جهت رو توجیه کنه، باید بیان کنه حرکت دبرانی که مشترک است برای یک متشبهون بهه و حرکت مختلف به خاطر متشبهون به های مختلفه. ملاحظه کنید افلاک یک جهت مشترکه دارن که همشون حرکت دبرانی میکنن و یک امور غیر مشترکه دارن که هر کدومشون به یه جهت حرکت میکنن. ما میخوام توجیه کنیم که اون حرکت مشترکشون که دبرانیست به چه غرضه، اختلاف جهت به چه غرضه. اون زان که توجیه کرد، توجیهش نپذیرفتیم، حالا خودمون میخوام توجیه دیگه بکنیم. ایشون میفهمد چون نتونستیم بگیم اصل حرکت به خاطر مادونه، اون زان نمیگفت اصل حرکت به خاطر مادونه، اون قبول داشت که اصل حرکت به خاطر مافوقه، اصل حرکت به خاطر مادون نگرفت. میگیم تو اصل حرکت به خاطر مادون نگرفتی، جهت حرکت رو به خاطر مادون نگیر. تو که اصل حرکت به خاطر مادون نگرفتی، جهت حرکت به خاطر مادون نگیر. خب این تموم شد. حالا او به ما میگه شما چطور توجه میکنید؟ شما اون حرکت مشترک افلاک چطور توجه میکنی؟ اختلاف جهات هم چطوری توجیه میکنیم؟ اخ ما جواب میدیم، میگیم حالا که نشد. این عبارت رو بخونم: فلما لم یطلب بالاصل، عبارت رو توجه کنیم، لم یطلب ضمیرش برمیگرده به نفع سافل، چون نفع سافل با اصل حرکت طلب نشد، لتعالی ها علیه، چون افلاک تعالی داشتن بر سافل، پس نفع سافل را با اصل حرکتشون انتخاب نکردند. یعنی داریم به این زان میگیم، به این زان میگیم که شما اصل حرکت رو برای نفع سافل قرار بده، او قبول نمی کنه. میگه نه، اختلاف جهت رو به خاطر مادون قرار میده، به خاطر سافل قرار میده، نه اصل حرکت رو. چرا اصل حرکت رو به خاطر مادون قرار نمیده؟ دلیلش اینه که فلک تعالی دارد بر سافل و اون متعالی نمیتواند قصد کند سافل را. میگیم خب اگر نتونست به خاطر اصل حرکت سافل رو قصد کند، به خاطر جهت حرکت هم نباید بتونه سافل رو قصد کنه. چرا شما جهت حرکت رو برای سافل قرار دادید؟ فلما لم یطلب اون نفع سافل به وسیله اصل حرکت، زیرا افلاک تعالی داشتن بر سافل، همچنین لم یطلب اون نفع سافل به خاطر تخصیص جهت، یعنی به خاطر اختصاص جهت هم نفع سافل نباید مطرح کنید. همونطور که شما که زان بودید به خاطر اصل حرکت اجازه نمیدید که نفع سافل مطرح کنید و بگید که اصل حرکت به خاطر نفع سافل انجام شده، همچنین جهت حرکت رو هم به خاطر نفع سافل نباید بگیرید. روشنه بله؟ این تموم شد. معنه یجوز، ایشون میخواد خودش توجیه کنه.
اینجا چرا چنین تحصیل تبینه داریدید به خاطر هدف در موقع عالیه در مافوق
کار انجام میده؟ الان همینه میگیم،
مثلا به خاطر که تشکیل مافوق بکنه این حرکت انجام میده، اون حرکت ثانوی یا حرکت به سمت سابق اونم به خاطر هدف، همون هدفیش که در اون حرکت در واقع مافوق
یا در هدف مافوق بوده است. این الان میگه، این فرمان شما الان مطرح میکنه. ببینید، از اون زنده که من شروع کردم عرض کردم، میخواد توجیه کنه که حرکت مشترک افلاک که همه دبرانی هن به چه غرضه، انتخاب جهت به چه غرضه. این زان اینطور گفت: حرکت مشترک به خاطر متشبهون به واحده. توضیح هم نداره که متشبهون به واحد چیه. متشبهون به واحد اون موجود عالیه، حالا هر چی هست ولی خیلی موجود عالیه. اختلاف جهات به خاطر نفع سافل، مصنف ردش کرد، گفت اگر تو اختلاف، اگر انتخاب جهت رو به خاطر نفع سافل قرار میدی، بیا اصل حرکت رو به خاطر نفع سافل قرار بده. این زان گفت نمیشه، اصل حرکت به خاطر نفع سافل نیست. بعد مصنف گفت اگر اصل حرکت به خاطر نفع سافل نیست، انتخاب جهت هم باید به خاطر نفع سافل نباشه، چون همون دلیلی که اجازه نمیدهد اصل حرکت برای نفع سافل باشه، همون دلیلم اجازه نمیده که انتخاب جهت به خاطر نفع سافل باشه. اون دلیل چیه؟ دلیل اینه که فلک تعالی دارد بر سافل، و چون تعالی دارد نفع سافل رو در نظر نمیگیره، حالا چه به خاطر اصل حرکت چه به خاطر جهت حرکت. بعد حالا کنهو کسی سوال میکنه شما چه راهی دارید، شما چه راهی دارید، چطور اصل حرکت رو توجیه میکنید و چطور جهت حرکت رو توجیه میکنید. ایشون اینطور جواب میده، جواب میده فوق فلک، فوق فلک دو موجود وجود دارد، یکی خدا یکی عقول. خدا واحد است، عقول متعددند. این افلاک کار که واحد است، یعنی حرکت دبرانی که مشترک بین همشونه، به خاطر تشبه به خدا انجام میدند. حالا تشبه به خدا نگیم، لغرض خداوند انجام میدند، چون تشبه به خدا غلطه، کسی نمیتونه خودش شبیه به خدا کنه، خدا مثل نداره، شبیه نداره. اینطور میگیم، میگیم افلاک اون کار مشترکشون رو همگی به خاطر خدا انجام میدن، و چون خدا واحده اون حرکت مشترکشون هم واحده. اما انتخاب جهت به خاطر عقوله، چون عقول متعددند و اختلاف دارن با هم، این حرکات های افلاک هم مختلف شده. پس همونطور که شما فرمودید، هم انتخاب اصل حرکت دبرانی به خاطر مافوق، هم انتخاب جهت‌های مختلف به خاطر مافوق. اما اون انتخاب حرکت واحد به خاطر اینی که مافوق واحده، انتخاب جهات مختلف به خاطر اینی که مافوق مختلفه. اون مافوق واحد که خداست، اون غرض می شود برای اصل حرکت دبرانی افلاک، اون عقول مختلفه غرض می شود برای حرکت های مختلف به سمت جهات مختلف. پس ایشون میگه چه لزومی داره که بیایی نفع سافل رو مطرح کنی، بلکه بگو غرض افلاک همون مافوقه، غرض افلاک مافوقه، منتها یک غرض واحد در مافوق درست کن، اغراض متعدد هم باز در مافوق درست کن، همه اغراض رو در مافوق درست کن، واحدش هم در مافوق، متعددش هم در مافوق. روشن دیگه من نهو یجوز، یعنی به این زان میگیم راه دیگه داریم برای توجیه جهات مختلفه و برای توجیه اصل حرکت واحده، راه دیگه داریم، چه لزومی داره راه شما رو طی کنیم. معنه یجوز ان یکون لکل واحد از افلاک معشوق خاص، یعنی این فلک یه عقل رو به عنوان معشوق انتخاب کرده، اون فلک دوم عقل دیگر رو، فلک سوم عقل سوم رو، همینطور تا آخر، که افلاک متعدد عقول متعدد رو به عنوان معشوقهای متعدد انتخاب کردن. بعد هر کدومشون هم به عشق معشوق خودشون حرکت خاص انجام میدن، حرکت خاص، یکی به این سمت یکی به اون سمت. اما ولل جمیع معشوق واحد و هو الاول تعالی، اول یعنی اول تعالی، و برای همه این عقول یک معشوق وجود دارد که اول تعالی باشه. اون وقت این تشابه حرکاتشون به خاطر اون معشوق واحد، اختلاف حرکتشون به خاطر اون معشوقهای مختلف. فتشابهت الحرکات فی دوریتها لمطلب متشابه، حرکات در دوری بودن متشابه شدن به خاطر اینکه یه مطلوب متشابه داشتن که خداست. و اختلافت این حرکات در جهات لاختلاف معشوقات خاصه، چون معشوقات خاصه اختلاف دارن. این قبلا نمیدونم گفتم یا نه، ظاهرا گفتم که حرکت افلاک به شوق عقول است، لذا اقول مشتاقون الیهن، معشوقن برای افلاک. حرکت حرکت شوقیه، اینطور نیست که عقول حرکت مباشری به افلاک بدن. ببینید ما وقتی میخوایم چیزی رو حرکت بدیم خودمونم حرکت میکنیم، وقتی میخوام مثلا این چیز میز رو حرکت بدیم خودمونم حل میدیم این میز رو دیگه، خودمونم رو حرکت میکنیم. محرکی هستی متحرک، ولی عقول محرکند ولی متحرک نیستن. چطوری حرکت میدن؟ حرکتشون حرکت شوقیه، یعنی ایجاد شوق میکنن در نفوس فلکی و افلاک به خاطر اینکه شوق پیدا کردن به این عقول و عشق پیدا کردن به این عقول بدنشون حرکت میدن. درست مثل این که مثلا عاشقی به عشق رسیدن به معشوق حرکت میکنه، معشوق حرکت نمیکنه، در یه جا ثابت تو خونه خودش نشسته، عاشق به سمت اون میره. این حرکت عاشق به سمت معشوق حرکت شوقیه، حرکت شوقی محرکش دیگه لازم نیست حرکت کنه. حرکت های مباشری محرکش حرکت میکنه، مثل حرکتی که ما به این میز میدیم، محرکش که ما هستیم حرکت میکنیم. اما در حرکت های شوقی محرک دیگه حرکت نمیکنه. عقل هم محرک شوقیه، یعنی معشوقی است که عاشق رو به حرکت وامی دارد. لذا این تعبیر به معشوق در اینجا به همین مناسبته که محرک ها رو، چه محرک خدا باشد اون رو معشوق واحد میگیره، چه محرک عقول باشه اونا رو معشوق های متعدد قرار میده. خب یه مطلبی رو میخواد بیان کنه و اون مطلب اینه که عقل تا اینجا هر عقلی رو معشوق فلک قرار داد، معشوق فلکی قرار داد. عقل اول معشوق است برای فلک اول، عقل دوم معشوق برای فلک دوم، تا میرسیم به عقل نهم که معشوق است برای فلک نهم. دیگه نه تا عقل بیشتر نداریم، نه تا فلک داریم، نه تا عقل. بعد عقل دهم مدبر عالم کون و فساد، یعنی عالم عنصره. اون حالا سوال میشه اون نه تا عقل نسبت به افلاک چه رابطه ای دارند؟ میگه همون رابطه ای که عقل دهم نسبت به عالم ما داره. عقل دهم نسبت به عالم ما چه رابطه ای داره؟ رابطه تدبیر، رابطه تدبیر. همین رابطه رو اون نه تا عقل به نه تا فلک دارن، یعنی عقل اول مدبر فلک اول است، در اینی که معشوق فلک اوله مدبرش هم است. عقل دوم مدبر فلک دوم، همینطور تا عقل نهم که مدبر فلک نهم. رابطه عقول نهگانه به افلاک نهگانه رابطه است که عقل دهم نسبت به عالم ما دارد. همونطور که عقل دهم عالم ما رو تدبیر میکنه، اون عقول نهگانه هم نه تا فلک رو تدبیر میکنن. پس عقول نهگانه هم معشوق افلاکند هم مدبر افلاک. وقت عقل دهم بهش گفته میشه عقل فعال. البته هر ده تا عقل فعالند، برخلاف عقل ما که منفعله. عقل انسان منفعله، عقول عالی همشون فعالند، یعنی تأثیر گذارن. عقل ما منفعله، از بالا صورت رو قبول میکنه میشه منفعل، ولی اونها عقل فعالن، صورت افاضه میکنن، تدوین میکنن، اونها فاعلن، ما منفعل. خب اونها همه عقول فعالن، منتها رایج شده که به عقل دهم میگن عقل فعال. وقت عقل فعال همونیست که مدبر عالم کون و فساد، یعنی عالم ماده، یعنی عالم انسان. بعضی از فلاسفه گفتن عقل دهم همون حضرت جبرئیله، تعیین کردن. حالا تعییناشون دلیل نداره، ولی خب حالا گفتن دیگه. و نسبت کل عقل معشوق الى نفس فلکیت که نسبت العقل الفعال الى نفوسنا. چگونه عقل فعال نفس ما رو تدبیر میکنه و به نفس ما صور عقلیه رو افاضه میکنه، اون عقول هم همینطوره، به نفس فلکی نفس فلکی رو تدبیر میکنند و به نفوس فلکی افاضه میکنند، فیض میرسونند. و المعلولو لا ینال الروح یا روح من محض الوجود الحق الا به توسط علت. خب این عقول چی کارن که فیض میرسونن به نفوس؟ مگر فیاض خداوند نیست؟ خداوند به همه فیض میرسونه، این عقول چی کارن؟ ایشون میفهمد که معلول اگر بخواد به فیض الهی برسه باید از طریق واسطه برسه. یعنی اگر معلول خداوند معلول بلا واسطه بود، خب مستقیم از خدا فیض دریافت میکنه، اما اگر معلول معل واسطه بود باید به توسط همون واسطه ها فیض دریافت کنه. و نفوس این چنینن، نفوس معلول بلا واسطه خدا نیستند، معلول عقولند که عقول معلول خدا هستند. بنابراین نفوس اگر بخوان فیضی از خدا دریافت کنن به توسط علتشون که عقوله دریافت میکنن. پس عقول میشن مدبر، تا مدبراتی که علل وسطیه هستند، علت العلل نیستند، علت العلل خداست. فیض هم از ناحیه اون میاد، این فیض اول به واسطه ها میرسه و در طریق واسطه ها به نفس میرسه. واسطه ها فلان عقلن، این فیض باید به عقل برسه، از طریق عقل به نفس برسه. پس نفوس فلکی که معلولن باید از علت خودشون فیض رو دریافت کنن، عقولم باید فیض از علت خودشون که خدا دریافت کنه. نفوس از علت خودشون که عقول فیض دریافت میکنن، عقولم از علت خودشون که خداست فیض دریافت میکنن. در واقع خدا فیض رو به عقول میده، عقول سهم خودشون از این فیض بر میدارن، مازاد و تحویل پایینی ها میدن، میدن به نفوس. و معلول که در اینجا نفس است، لا ینال روح، به اون روح به اون فیض نمیرسد از طریق محض الوجود الحق، از طریق وجود حقی که خالص است. معلول نمیتواند روح رو از وجود حق خالص دریافت کند الا به توسط علته، مگه به توسط علتش که همون عقل. خب عقول واسطه شدند و به نفوس فیض رو رسوندند. فیض که از خدا گرفته میشه وقتی به این نفس فلکی داده میشه، نفس فلکی به وجد میاد، نفس فلکی به وجد میاد، لذت میبره. و این فیوزات به صورت نوره، نه نور حسی، نه نور حسی بلکه نور عقلی. پس از جانب خداوند به عقول فیض میرسد و عقول به نفوس این فیض رو واصل میکند. نفوس بر اثر گرفتن این فیض به وجد میان و درخشش پیدا میکنند، تلالو پیدا میکنند. بعد شیخ اشراق میگه که بسیاری از اولیاء خدا گفتن ما وجد افلاک رو دیدیم، نور و تلالو و درخشش و معنوی اونها رو هم دیدیم. یعنی برامون ثابته که اینا دارن فیض دریافت میکنن، در این فیضی که بهشون داده میشه مشاهده میکنیم. نقل میکنه که ارسطو گفته من فیض دیدم، افلاطون هم گفته دیدم. خیلی از اولیاء خدا هم که جز عرفای امروزه هستن، شیخ اشراق میگه در زمان ما هستن، اونا هم نقل میکنن که ما اینا رو دیدیم. بعد ارسطو میگه، شیخ اشراق میگه قبل از افلاطون ارسطو هم بعضی ها ادعا میکردن که ما چیزهایی در افلاک میبینیم. اینو داریم، سقراط، خود سقراط گفته که من ترنم زهره رو میشنوم، یعنی یه صدای آوازی از فلک زهره میشنوم. بعد بقیه خب تختعش کردن. امروز اون ماهواره‌ای که به سمت زهره ارسال شده که دور زهره گشته، وقتی برگشته پایین دیدن صدای موسیقی تو سر شده و نتونستن بفهمن این صدا کجاست. حالا تا کشف کردن که حرف سقراط درست بوده، سقراط بالاخره موحد بوده، حتی احتمالا نبی بوده، به خاطر همین موحد بودنش هم کشته میشه. ایشون ادعا میکنه، صاحب کرامت بوده دیگه، ادعا میکنه که من ترنم زهره رو میشنوم و امروز ثابت شده که زهره ترنم داره، این صدای موسیقی ازش میاد. حالا ایشون داره ادعا میکنه، میگه بسیاری از اولیا گفتن ما مواجید افلاک رو، اون وجد آمدناشون رو دیدیم، انوار و درخشش های معنویشون رو مشاهده کردیم. پس انکار نکنید که در افلاک چیزهایی وجود داره. عارفی نقل میکرد، البته اینو من خودم بیواسطه نشیدم، از نوه اون عارف شنیدم،
از
نوه اون عارف شنیدم که از جدش نقل میکرد که اون عارف اون، یعنی میگفت جد من اینطور گفته، من خورشید رو دیدم که ملائکه زیادی او را میکشیدند و میبردند. خب اینا رو ما انکار نمیکنیم، البته کسانی که طبیعی فکر میکنن انکار میکنن، ولی ما که به ماورای طبیعت معتقدیم انکار نمیکنیم، میگیم که بله همینطوره، خورشید رو اینها یعنی ملائکه میکشن، درست حرکت میکنه، حرکت مباشر، قوای مباشر حرکت داره، ولی در این حال ملائکه هم بیکار نیستن، اونا مشغول فعالیت هست. حالا الان نقل شیخ اشار نقل نمی کنه که ملکی رو دیدن که داره خورشید رو میکشه، میگن وجد ملک رو دیدن، تلالو بدنه فلک رو که این نفس مدبر او بود دیدند. و این هیچ منافات نداره، ما معتقدیم، منتها حالا فلک جرم هست یا نیست؟ جرم نیست، ولی ملکی که موجوده، تلالایش که هست، نور معنویش که هست، اون به وجد آمدن هم هست، ما غافلیم، ولی نعمت خدا به ما هم که میرسه ما هم به وجد میهیم. اگر غفل، ما از خود اون نعمته به وجد میهیم، ملک از اون نعمت و دهنده اون نعمت به وجد میهیم، ما دهنده نعمت غافلیم، ولی ما هم به وجد میهیم. گاهی نعمتی به ما رو میکنه خوشمون میاد، و چه بسه که این خوش آمدن گاهی تأثیر بسیار قوی در ما بذاره. پس این وجد مال همه است، اصلا فیض الهی وجد آوره. خب الان نور معنوی هم بیاد که دیگه اون بیشتر. بعضی میگن ما در مسیری واقع میشیم، نورهایی رو میبینیم که اصلا سنخشون از نور حسی جداست، میشه گفت با نور حسی مشترک لفظی هست، اسمشون نوره ولی اون یه چیز دیگه، و میگه چنان محو جلوه های اون نور میشیم که از همه چی میبریم. خب اینه هست، اینه رو ما انکار نمی کنیم. حالا این مدعی ادعاش درست غلطه اون یه حرف دیگه هست، خیلی از این ادعاها باطله، ادعای بی خوده، ولی اصل مطلب درسته. انوار فیوزات خداوند، انوار عقلیات ملائکه در کل عالم موجوده، ما ها نمیتونیم ببینیم، پس این حرفایی که الان اینجا زده میشه انکار نکنید. و ما ینال الافلاک، و ما ینال الافلاک، آنچه که افلاک به اون چیز رسیدند که عبارت از لذت وافره، لذت بسیار وافره یعنی با وفور یعنی کثرت، والانوار لامعه من الافق الاعلا، انواری که درخشش داره از افق بالا، آنچه به افلاک رسیده کثیرا ما یقل المکاشفین، بسیاری از اوقات برای مکاشفین حاصل میشه، یعنی اونا میبینن، کشف میکنن، شهود میکنن. مکاشفین کیانن؟ من اهل المواجید، اونایی که اهل مواجیدن، مواجید اصطلاح عرفانیه، به وجد آمدن، اونایی که توی مسیر عرفانن و لذتهای عرفانی نصیبشون میشه، اونها میگن ما یه شهودهایی داریم که اون شهودها نشون میده که افلاک به لذت وافره دست یافتن و به انوار لامعه رسیدند. فقط حکاها، یعنی این لذت و انوار رو حکایت کردن دو حکیم عظیم، یک معلم ارسطاطالیس، دو حکیم الهی افلاطون. حکایت کردن این دو حکیم ان نفسه هما، یعنی از خودشون حکایت کردن که ما دیدیم، حکایت کردن این لذت‌های وافره و انوار لامعه رو، حکایت کردن که ما دیدیم و از خودشون نکات کردن، نزدیدن خودشون نکات کردن. و کسا من قبل هما، کسانی هم که قبل از این افلاطون ارسطو بودن، نرس کردن سقراط، اونا هم ادعا میکنه. و بعض الاسلامیه نیزن من از صوفیه، اونا هم گفتن ما دیدیم. خب این بحث تموم شد. خب حالا سوال میشه چند تا عقل موجوده؟ فرماد ببین چند تا نفس موجوده. به تعداد نفوس فلکی عقول داریم. و شا گفتن 9 تا فلک داریم، 9 تا بدنه فلک داریم، پس 9 تا نفس فلکی داریم، قهرن 9 تا عقل داریم. ایشون میفهمد که نه، همونطور که ارسطو احتمال داده 50 خورده ما نفس فلکی داریم و 50 خورده عقل داریم. البته شیخ ارشاق اینجا ادعا میکنه 50 خورده عقل، در وضعی کتابش ادعا میکنه بی نهایت عقل داریم، ولی اینجا بگه 50 خورده. چرا 50 خورده عقل داریم؟ الان ایشون داره مشایی حرف میزنه، یعنی اشراق داره مشایی حرف میزنه، میگه به تعداد افلاش ما عقل داریم، به تعداد افلاش نفوس داریم، به تعداد نفوس عقل داریم. خب این یعنی چی؟ به تعداد نفوس عقل داریم یعنی چی؟ مگه 50 تا نفس داریم؟ مگه 50 تا فلک داریم؟ فلک که گفتن 9 تاست. توجه کنید این نکته رو، افلاک هر کدومیشون تقسیم میشوند به افلاک جزئیه. مثلا مریخ رو ملاحظه کنید، فلک مریخ رو ملاحظه کنید، تقسیم میشه به 3 فلک. یکی فلک ممثل، دوم فلک خارج المرکز، سوم فلک تدویر. این مجموعه رو میگن فلک کلی. هر کدوم از این افلاک که سگانه رو میگن افلاک جزئیه. حالا به چه مناسبت این افلاک شقایل شدن؟ در جای خودش باید بیان میشه. فلک خارج المرکز رو برای توجیه اوج و حزیز کوکب قائل شدن، فلک تدویر رو به خاطر توجیه رجعت و اقامت و استقامت کوکب قائل شدن. هر کدوم به جهتی گفته شده. کوکب ببینید از زمین خیلی فاصله داره، میگن در حال اوجه، به زمین نزدیک میگن در حال حزیزه. خب این که داره دور زمین میچرخه، توی کره داره میچرخه، چرا بالا پایین میره؟ بالا پایین رفتنشو با فلک خارج المرکز توجیه میکنه که مرکزش از مرکز عالم جداست. این کوکب توی اون فلک داره میچرخه، گاهی میره قسمت بالای فلک میشه در حال اوج، میره قسمت پایین میشه در حال عزیز. همچنین کوکب گاهی به سمت مشرق میره، مدتی شبا میره به سمت مشرق میره، بعد یه زمانی میبینی نه به هیچ سمت نمیره، بایستاد نه به سمت مشرق میره به سمت مغرب. بعد مدتی میبینی دوباره به سمت مغرب رفت. در یه حالت میگن حالت استقامت داره، در یه وقت هم میگن حالت رجعت داره، در اون وقتی که وایساده میگن حالت اقامت داره. این چرا اینطوری میشه؟ کوکب داره همیشه حرکت میکنه. چرا گاهی به سمت مشرق دیده میشه حرکت میکنه، گاهی به سمت مغرب، گاهی هم میبینیم وایساده؟ این به خاطر فلک تدویره که فلک تدویر حرکت میکنه، فلک خارج مرکز حرکت میکنه. برایند این دو حرکت رو که میگیرن گاهی صفر میشه، اون وقتی که به نظر میسه کوکب ایستاده، در حالی که واقعا داره حرکت میکنه. گاهی هر دو به سمت مشرق میرن، هم خارج مرکز هم تدویر، آدم میبینه داره به سمت کوکب به سمت مشرق میره. گاهی میبینید یک کوکب به سمت مغرب میره، یک فلک به سمت مغرب میره، یک فلک به سمت مشرق میره، برایندشون صفر نمیشه، تفاضل پیدا میکنه. به نظر میسه که کوکب داره به سمت مشرق یا مغرب میشه. خب اینا توضیحاتی البته من الان فقط گفتم، اینا توی شکل باید شکل کشیده بشه، توضیح داده بشه تا مطلب حل بشه. خب الان ملاحظه میکنی این افلاک جزئیه در هر فلک کلی موجودند. فلک قمر 4 تا فلک جزئی داره، ممثل نداره، جوزهر داره به جای ممثل، جوزهر داره، مائل داره، حامل داره و تدبیر داره. عطارد هم 4 تا فلک داره، 4 تا فلک جزئی داره، حامل داره، مدیر داره، ممثل داره، تدبیر داره. خب بعضی از این افلاک کلیه چند تا فلک جزئی دارن، بعضیا کمتر بعضی بیشتر. خب حالا افلاک کلیه رو حساب کنید. افلاک کلیه مجموعه هر فلکی رو میگن فلک کلیه. مثلا عرض کردم مریخ 3 تا فلک داره، هر کدومش میشن جزئی، مجموعهش میشه کلی. اگر افلاک کلیه رو حساب کنید ما 9 تا فلک داریم، 9 تا نفس داریم، 9 تا عقل داریم. اما اگر افلاک جزئی جدا جدا حساب کنید، فلک کلی نفس پیدا میکنه، افلاک جزئی هر کدومشون جدا جدا نفس پیدا میکنه، تعداد نفوس میشه 50 خورده ای، تعداد عقول میشه 50 خورده ای. پس اینکه اختلاف دارن که تعداد عقول 9 تاست، عقول مدبر افلاک 9 تاست یا 50 خورده ای، به خاطر اینی که اختلاف دارن که ما افلاک کلیه رو بشماریم یا افلاک کلیه و جزئی هر دو رو بشماریم. اونایی که میگن فقط افلاک کلیه رو بشمارید، گفتن تعداد نفوس به تعداد افلاک کلیه میشه 9 تا، تعداد عقول هم میشه 9 تا. اما کسانی که گفتن عقول جزئیه و کلیه هر نه افلاک جزئیه و کلیه هر دو رو بشمارید، گفتن نفوس تعدادشون 50 خورده است، عقول هم تعدادشون 50 خورده است. الان روشن شد که چرا اختلاف دارن در تعداد عقول. اختلافشون به خاطر اختلافشون در تعداد نفوسه، اختلاف در تعداد نفوس هم به خاطر اختلاف در افلاکه که افلاک همشون قبول دارن تعدادش چقدره، منتها نمیدونن کلیه تنها رو بشمارن یا کلی و جزئی رو با هم بشمارن. آیا یک نفس تعلق گرفته به تمام افلاک جزئی این کوکب؟ یعنی مثلا هر 3 فلک مریخ یه دونه نفس داره یا 3 تا فلک مریخ 3 تا نفس داره؟ این اختلاف اینجاست. چون اختلاف از اینجا حاصل شده، سرایت کرده در باقی چیز هم اختلاف پدید آمده، در تعداد عقول، در تعداد نفوس، این همه پدید آمده. ایشون یعنی شیخ اشراق معتقد است که افلاک کلیه و جزئی همه رو باید جدا جدا بشمارید. بنابراین تعداد نفوس، نفوس فلکی 9 تا نیست، بیشتره. تعداد عقول هم 9 تا نیست، بیشتره. و قد اخذ ال بله فل عقول به عدد الحرکات، فل عقول به عدد الحرکات، عقول به عدد حرکات هن. اگه 9 تا حرکته پس 9 تا نفس داریم، 9 تا عقل داریم، بعد یه عقل دیگه هم اضافه میکنیم که مال عالم ماست، میشه 10 تا عقل. و قد اخذ المتأخرون به عدد کلیات الافلاک، متأخرون حرکات رو به عدد کلیات افلاک گرفتن، یعنی افلاک کلیه که افلاک کلیه 9 تا، گفتن حرکات هم 9 تا، عقول هم 9 تا. اما و کان علی رأی المعلم الاول که ارسطو باشه، به عدد یعنی عقول، عقول به عدد حرکات کرات بودن، کله ها چه کلیتن چه جزئیتن در نزد معلم اول یعنی ارسطو، عقول به عدد حرکات کرات بودن، کل کرات، کل کرات یعنی چه کلیهاشون چه جزئیاشون که توضیح دادن. وقت کلیه ها رو که 9 تا بودن، جزئیا رو حساب کنید، زمینه کنید، مجموعا میشه 50 خورده ای. شیخ اشراق حرف ارسطو رو قبول میکنه، میگه طبق قاعده امکان اشرفه، امکان اشرف قبلا خوندیم، امکان اشرف اینطور میگفت، میگفت اگر موجوداتی در مرتبه پایین موجودند و در مرتبه بالا هم موجوداتی امکان دارند، امکان اشرف حکم میکنه که اون موجودات مرتبه بالا موجوده، ما این مرتبه پایینی رو میدونیم، میبینیم که موجودن. پس مرتبه پایین موجوده، مرتبه بالا نمیدونیم موجوده یا نه، فقط امکانش هست، میدونیم ممکن الوجوده. قائل امکان اشرف میگه اون بگو بالاییان هست. حالا ایشون اینطور میگه، از امکان اشرف در مورد بحث میخواد استفاده کنه، میگه ما 9 تا فلک رو میدونیم هست، 9 تا نفس رو میدونیم هست، 9 تا عقل رو میدونیم هست، خب نمیدونیم بیشتر از این هست یا نیست. قاعده امکان اشرف میگوید بیشتر از این که ممکن است پس بگو هست. پایینی ها هستن، این کمترش موجوده، بیشترش هم امکان وجود داره. قاعده امکان اشرف میگه اونم که امکان وجود داره بگو هست. پس اگر ما به قاعده امکان اشرف عمل کنیم اینطور میگیم، میگیم 9 تا نفس موجود است و 9 تا عقل، بیشتر از این هم امکان وجودش هست. قاعده امکان اشرف میگه پس بگو بیشتر از اینش هم موجود هست. حکم میکنیم به اینکه بیشتر از این موجوده و نتیجه میگیم 50 خورده این نفس فلکی داریم و در نتیجه 50 خورده این عقل داریم. حالا ملاحظه کردید از امکان اشرف استفاده کرد و با استفاده از امکان اشرف تونست نفوس بیشتری از نقطه و عقول بیشتری از نقطه رو موجود ببینه. و هوه یعنی اون چه رأی معلم اول بود، امکان اشرف یعنی مقتضای امکان اشرف. مقتضای امکان اشرف اینه که رأی معلم اول در این مسئله درست باشه. و کانت یعنی کانت الافلاک در رأی معلم اول اکثر من 50، ارز کردم 50 خورده. از کل کرته نوع، خب هر کره از کرات جزئیه و کلیه نوع جداست از نوع دیگر، چون نوعی جدای از نوع دیگر نفس جدا می طلبه. پس باید گفت نفوس فلکی بیش از 9 تا هستن، چون ما بیش از 9 تا فلک کلی و جزئی داریم. کلی همون 9 تا هست، ولی کلی و جزئی رو با هم بشمارید ببینید بیش از 9 تا هست. هر کره از این کرات هم نوع هند، هر نوعی صورت مخصوص خودش و نفس مخصوص خودش رو داره. پس به تعداد افلاک ما نوع پیدا میکنیم، در نتیجه به تعداد افلاک نفس پیدا میکنیم. از کل کرت نوع که ما ستعریف فله ها، یعنی برای هر کره حرکتی مخالف با حرکت غیر این کره. حرکت ها مختلف دارن چون کره ها مختلفه، هر کدوم نوع مختلفه. و هیه مباینت و ذات ان غیره، هر کره ذاتش هم جداست از غیرش، همونطور که حرکتش جداست از حرکت غیرش، ذاتش هم جداست از ذات غیرش. پس کره ها متعدد میشن. فتستحق و هر کره نفسی مستحق نفس میشه. و هین ازن یعنی در این هنگامی که هر کره نفس جدا داشت، لابد باید هر کره هم عقل جدا داشته باشه، چون هر جا که نفس بود در کرات عقلی هم باید باشه که معشوق این نفسه، مدبر این نفسه. پس وقتی که نفوس متعدد شدن در افلاک، هر نفسی عقلی لازم داره، بنابراین عقول هم متعدد میشن در افلاک. و هینه ازن بله از کل کرت نوع کما ستعرف فله ها، یعنی برای هر کدوم از این کره ها حرکتیست مخالف با حرکت غیر اون کره. وحیه یعنی این کرات مباینات و ذات هن ان غیره، هر کدوم جدای از دیگری هن، ان غیره یعنی دیگری. خب هر کدوم جدان و هر کدوم نوع مستقل، پس هر کدوم نفس مستقل، بنابراین هر کدوم از این نفس جدا دارن. اگر نفس جدا دارن قهران عقل جدا هم خواهند داشت. فتستحق و نفسن، هر کدومشون مستقی نفسی میشن. به این ازن یعنی در این هنگامی که هر کدوم داره نفسن، لابد لها من عقل، هر کدوم از اینها ناچار باید عقلی داشته باشند. و اون وقت عقول میشه 50 خورده ای، همونطور که نفوس میشه 50 خورده ای، همونطور که افلاک کلی جزئی میشه 50 خورده ای. ایشون میفهمد این مطالب رو من در کتاب مشارع و متارهات هم آوردم، در اونجا به تفصیل بیشتر، چه کتاب مفصل تر از این کتابه. وقد لبهنا، لبهنا یعنی عشرنا، اشاره خفی، لبنه اشاره خفی، اشاره خفی کردم به پاره منهاز از این مباحث، به بخشی از این مباحثی که الان خوندیم اشاره کردم. در کجا اشاره کردی؟ در کتاب قوانین الحقائق، که این کتاب اسمش مشاره و مطالعات بود. در کتاب مشاره و مطالعات به پاره از این مطالب اشاره کردم، اونجا میتونید مراجعه کنید. خب پس اینطور شد، با این بیانی که از جلسه گذشته شروع کردیم و این جلسه تمام شدیم، ثابت کردیم که عقل موجود است. از چه طریق ثابت کردیم؟ از طریق حرکت افلاک، که حرکت نفسانی داشتن و حرکت نفسانی حرکت ارادی است. گفتیم که اینا، گفتیم که افلاک حرکت ارادی دارن و حرکت ارادی به توسط نفس انجام میشه، پس افلاک نفس دارن. بعد گفتیم نفس درزی رو در حرکت دادنش تعقیب میکند. این غرض رو بررسی کردیم، رسیدگی کردیم، توضیح دادیم که اعراض مادی نیست. بالاخره آخر سرمون به این شدیم که غرض معنوی است و اون عقله. از طریق این که افلاک غرض دارن و غرضشون عقله، ثابت کردیم که عقل در جهان موجوده. حالا شماره 46 فصلون میخواد از طریق دیگه بیان کنه که عقل موجوده، نه از این طریق که الان بیان کردیم، از طریق دیگه میخواد بیان کنه که عقل موجوده. توجه کنید، طریق دیگه رو فقط من اشاره کنم دیگه، ظاهرا نمیتونیم عبارتی رو بخونیم. طریق دیگه که مفصله، چندین فصل و اینا تو همدیگه زمینه میشن تا این طریق دیگه رو تبیین کنن. اینطور ایشون میگه، میگه حرکات، میگه قوه جسمانی کارش متناهی است، قوه جسمانی کارش متناهی است. نفس فلج قوه جسمانی است، پس او هم کارش متناهی است. ولی میبینیم این قوه جسمانی حرکت نامتناهی ایجاد میکند. از ازل تا ابد این فلج داره حرکت میکنه. پس میبینیم قوه جسمانی پیدا شد که کارش متناهی نیست. ابتدایشون ثابت میکنه که هر قوه جسمانی کارش متناهی است، بعد نتیجه میگیره پس فلک هم باید کارش متناهی باشه. ولی میبینیم فلک کارش متناهی نیست، در حالی که میدونیم قوه جسمانی کار میکنه. باید چه کنیم و چطوری توجیه کنیم؟ اینطوری توجیه میکنه، مددی از قوه غیر جسمانی به این قوه جسمانی میرسد و این قوه جسمانی با گرفتن مدد هی شاداب میشود تا میاد کارشو تعطیل کنه، دوباره مدد بهش میرسه، شاداب میشه، کار دوباره ادامه میده. اونی که بهش مدد میرسونه کیه؟ مجرده، مجردم عقله. از این طریق دوباره عقل ثابت میشه. پس کار قوه جسمانی متناهی است، کار فلک متناهی نیست، با اینکه قوهش قوه جسمانی است. پس باید این نامتناهی رو چگونه توجیه کنیم؟ باید بگیم مدد از قوای عالیه میرسه. قوای عالیه نباید مادی باشن و الا اونام بعد مدتی دوباره کارو باید تعطیل کنن. باید قوه مجرد باشه که نامتناهی است و اون قوه مجرد کمک کند. اون قوه مجرد هم عقله. فثبته که ما عقول منفصله داریم. این یه بیان دیگری است که باید بعدن مطرح بشه. در ابتدایشون ثابت میکنه قوه جسمانی متناهیه، تا بعدن بیان کنه که قوه جسمانی فلک متناهی نیست، پس مدد گرفته، مددم از ناحیه موجود مجرد عقلانی گرفته، پس عقل موجوده. پس ابتدا وارد اثبات این می شود که قوه جسمانی متناهی تأثیره، که این فصل برای همین منعقد شده. انشالله در جلسه آینده مطرح شده.